اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم سببیت بنابر مسلک اشعری و همچنین بنابر مسلک معتزلی این تعارض در دلیلین بنابر این مبنا برمیگرده به تزاحم وفاقا لشیخ رضوان الله علیه و خلافا لمرحوم آقای خویی. اما نسبت به مصلحت سلوکیه که مبنای سوم هست در باب سببیت و مبنای شیخ رضوان الله علیه در رسائل، که مرحوم شیخ از این اونجا که سببیت بر مسلک اشعری خب مشکل زیاد ایجاد میکنه، اساسش این است که اصلا واقعی نداریم و هرچه که این دلیل یعنی نفس اقامه دلیل واقع درست میکنه، واقعی ما در کار نداریم و خداوند احکامی در متن واقع نداره. خب این حرفی است که خیلی مبتلا به اشکاله. معتزلیون آمدن یه قدری اصلاحش بکنن، گفتن نه واقع داریم، خداوند احکام داره، اما وقتی که دلیل قائم شد، امر قائم شد، اون واقع اگر این معدای این دلیل مخالفش بود، واقع تغییر پیدا میکنه به معدای این دلیل و لذا فتاوای مفتی ها و حاکم هاشون همه واقع میشه دیگه، ولو 10 تا واقع داشته باشیم. اینم باز مبتلا به اشکاله که واقع، احکام واقعی چجور با قیام یک اماره این تغییر پیدا میکنه. بله واقع از نظر ما عدلیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل یه تصویری از سببیت درست میکنن. اساس این تصویر عبارت از این است که ما احکام واقعیه داریم، واقع سر جای خودشه، احکام در متن واقع هست، تغییر پذیرم نیست با معدای دلیل، منتها در اینجا وقتی که اماره واقع شد، اماره قائم شد بر حکمی، این اماره اقتضا می کند که در سلوک این اماره، در عمل طبق این اماره مصلحتی باشه که عند تخلف عن الواقع جبران مصلحت واقع رو می کنه. این بیان مرحوم شیخه. اگر در اینجا اماره قائم شد، اماره ممکنه موافق واقع باشه، ممکنه مخالف واقع باشه، واقع سر جاش محفوظه، تغییرم نمی کنه این واقع با قیام دلیل، منتها اگر این دلیلی که برای من قائم شده معدا و مدلولش مخالف واقع بود، در سلوک این اماره، در عمل به این اماره مصلحتی هست که عند تخلف عن الواقع جبران مصلحت واقع رو میکنه. ولذا عرض کردیم اگر فرض بفرمایید در داخل وقت اماره قائم شد برای من، عرضم به حضورتون که حالا قبله مثلا به این سمته، من نماز خوندم و بعد قبل از وقت اماره قائم شد که شما 180 درجه مخالف نماز خوندی، اینجا من باید این نماز رو اعاده بکنم چون وقت هنوز باقیه. اما اگر بعد از وقت این اتفاق افتاد، من نماز رو میخوانم چون نماز قضا داره، اما مصلحت وقتی که از دست من رفته، این مصلحت واقعی با سلوک این اماره‌ای که من در وقت طبق قیام اماره بر اساس این اماره و طبق معدای اون اماره عمل کردم، مصلحت وقت رو به من میدن، ولو تخلف از واقع شده. این بیان مرحوم شیخه. حالا اینجا اون اشکالاتی که بعضی از آقایون میکنن که اصلا این سببیت هست یا سببیت نیست، از سببیت شما خارج شدی، اینا رو ما کار نداریم. ما نمیخوایم تثبیت کنیم مبنای شیخ رو، بلکه حرف ما این است که در این بحثی که داریم اگر دو تا دلیل متعارض قائم شد، دو تا دلیل داریم، اینا با هم تعارض دارن، دو تا خبر، دو تا روایت، احد و هما یعمرنا ول آخر و ینهانا، در اینجا بنابر سببیت و بنابر مبنای شیخ در سببیت که مصلحت سلوکیه هست، این تعارض بین خبرین به تزاحم برمیگرده، یعنی تخییر عقلی در اینجا داریم، یا تعارض باقی میمانه و احکام باب تعارض رو از تساقط و امثال اینها داریم. ما بحثمون اینجا اینه. اون چه که در اینجا خود مرحوم شیخ بدون اینکه اشاره بکنه به مبنای خودش و به مصلحت سلوکیه، شیخ میفرماید اگر دو تا دلیل متعارض ما داشتیم، خبرین متعارضین، اینها بنابر مبنای سببیت به تزاحم برمیگرده، به باب تزاحم برمیگرده. و نظر مبارک مرحوم شیخ اینجا طبق مبنای خودش باید اینجور باشه، با تقریبی که عرض میکنیم باید اینجور باشه که وقتی که در اینجا به واقع کار نداریم، واقع هست اما من دسترسی به واقع که ندارم، واقع رو هم نمیدانم، این دلیل قائم شده، یک خبر یعمرنا امر میکنه، اون دلیل قائم شده ینهانا، یکی دلالت بر امر داره یکی دلالت بر نهی داره، چون اماره است، هر کدام خبر دیگه روایت اماره است، چون اماره است به طور طبیعی من بر طبق هر کدام که سلوک بکنم اگر مخالف با واقع در بیاد جبران مصلحت واقع برای من میشه، درست؟ منم دو تا اماره متعارض دارم، به این عمل بکنم این سلوک هست، مصلحت سلوکیه درش هست، به این عمل بکنم اینم مصلحت سلوکیه داره، هر کدام رو که من عمل کنم و برخلاف واقع در بیاد، این مصلحتی که در سلوک این اماره هست، این مصلحت سلوکیه جبران اون مافات عن الواقع رو میکنه برای من. خب شیخ نظرش اینه، وقتی که اینجور شد در سلوک این مصلحت جبرانی هست، در سلوک این اماره هم مصلحت جبرانی هست، بنابراین من مواجه هستم با دو تا دلیلی که نه اینکه ملاک ذاتی داشته باشن بلکه ملاک جبرانی داره، مصلحت جبرانی داره. وقتی اینجور شد اینجا دیگه مسئله کذب احد هما لازم نمیاد که من در تعارض اینها رو نگه دارم. چرا؟ برای اینکه ما در تعارض قوام قصه به این است که علم داشته باشیم به کذب احده ما، اینجا من این علمو ندارم که یکی از اینها کاذب باشه، معنای کذب در اینجا اینه که اگر مطابق با واقع در نیامد دیگه مصلحت سلوکی نداشته باشه، من با این امر مواجه نیستم در اینجا، هم این مصلحت سلوک داره هم او مصلحت سلوک داره، بنابراین اینجا شبیه میشه به انقاض غریقین، در انقاض غریقین، در انقاض این غریق مصلحت هست، در انقاض اون غریق هم مصلحت هست. مشکل این است که من هر دوتای اینها رو با هم نمیتوانم بیارم و گیر و مشکل در قدرت منه که توان ندارم بر جمع بین اینها. اونجا اینجوره، اینجا هم دو تا دلیل متعارض دارم، عمل بر طبق این کنم مصلحت سلوکیه داره، عمل بر طبق اون یکی بکنم اونم مصلحت داره، من دوتا مصلحت رو با هم نمیتونم بیارم که یقین کنم که اون واقع آورده بشه. دوتا رو با هم نمیتونم بیارم. وقتی دوتا رو با هم نمیتونم بیارم، پس اینجا من بین دو دلیلی هستم که هر دو ملاک داره، اما من توان انجام هر دو رو ندارم و این موضوع تزاحم میشه. این موضوع تزاحمه، دیگه تعارض نیست. ولذا اینجا طبق مبنای شیخ، صرف این که ما واقع رو داریم و واقع محفوظه، در این قصه که برمیگرده بحث به تزاحم، تغییر ایجاد میکنه و حق با خود شیخه که ما در متعارضین بنابر مبنای سببیت رجوع میکنیم به تزاحم. این مبنای سببیت فرق نمیکنه مبنای اشعری باشه، معتزلی باشه، یا بیان شیخ باشه و مصلحت سلوکی باشه. بنابراین اون اشکالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در این که بنابر مصلحت سلوکی خود شیخ در اینجا این قابلیت وجود نداره برای رجوع به تزاحم، چرا؟ برای اینکه این مصلحت داشتن در سلوک فرع حجیت این حجته، و حجیت این حجت هم به این است که در سلوکش مصلحت باشه، دور لازم میاد. در اینجا خاطرتون هست ایشون یه همچین اشکالی کردن. اینجا ما قبل از آنی که نوبت به تعارض برسه، این رو گفتیم و باز هم هی تکرار میکنیم، تعارض بین حجتین واقع میشه. یعنی من حجیت رو بر هر مبنایی میخوام بسنجم، قبل از آنی که تعارض تحقق بگیره باید من بررسی کنم اگر یک دلیلی بین دو تا خبر، یکی از اینها از نظر سند یا از نظر دلالت مشکل داشته باشه، داخل در بحث تعارض نمیشه. دو تا دلیل تام مستند و دلاله هیچ اشکالی درش نیست، با هم تعارض پیدا میکنن. تعارض موضوعش اینه، نه اینکه دلیل ضعیف با دلیل قوی تعارض بکنه. دو تا دلیل تمام جهات حجیت باید درش تمام باشه تا نوبت به تعارض برسه. ولذا ما در اینجا وقتی میخوایم صحبت از رجوع به تزاحم کنیم، کاری به حجیت نداریم. اون حجیت امر مفروضه برای اینکه صدق تعارض بکنه. اون معنا که تمام شد، از او که گذر کردیم، اساس امر در اینجا اینه که من بین دو تا دلیلی هستم که این دو تا دلیل هر دو دارای ملاکه. کار نداریم ملاک در نفس عمل باشه، ملاک در عمل مولا باشه، یا ملاک در سلوک باشه بر طبق این اماره، طبق اون مبانی که اونجا هست، اینا تفاوت میکنه. این دلیل دارای ملاکه، این دلیل هم دارای ملاکه، ولو این ملاک در سلوکی باشه که جبران واقع رو بکنه. این تفاوتی نمیکنه در اینجا. وقتی که اینجور شد، بنابراین اینجا این معنا اولا کذب به عهدهما که قوام باب تعارضه اینجا نیست، چون من همچین علمی ندارم که یکی از اینها کاذبه، به معنا که مصلحت سلوکی جبران واقع رو نمیکنه. کذب اینجا اینه دیگه، این رو همچین علمی که من ندارم. هر دو دارای ملاکه و علم به کذب عهدهما ندارم، و بعد قدرت من هم جوری است که هر دوی اینها رو با هم نمیتوانم بیارم، هم حرمت رو هم وجوب رو نمیتوانم با هم بیارم، ولذا اینجا داخل میشه در باب تزاحم. چرا داخل میشه در باب تزاحم؟ چون ملاک باب تزاحم اینجا هست. بنابراین این فرمایش که مرحوم شیخ به نحو کلی فرمودن، عام که در تعارض وقتی دلیلین متعارض شدند با هم بنابر مبنای طریقیت، ایشون تساقط رو اختیار کردن، هر دو رو ساقط بکنیم، اما بنابر مبنای سببیت اینجا تعارض برمیگرده به باب تزاحم، و در باب تزاحم هم وجه عبارت بود از تخییر، تخییر عقلی. اون هم بر ملاک این که ما میدانیم اینجا یا ملاک واقعی محفوظه یا ملاک جبرانی محفوظه. میدانم در اینجا نمیتوانم کل قصه یعنی یقین به واقع به دست بیارم، هر دو ملاک رو استیفا کنم، یکی رو میتوانم استیفا کنم، قدرت من بیشتر از این نیست. یکی از اینها هم فرض اینه ترجیح بر دیگری نداره، اینجا عقل قائل به تخییره، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. و اگر در اینجا در باب تزاحم ترجیحی داشته باشیم، مرجحات باب تزاحم که با تعارض فرق میکنه، مثل اینکه ملاک در یکی اهم باشه، اونجا عکس میکنیم به ملاک اهم. اما اگر این مرجحات نباشه، که چند تا مرجح داریم اونجا، اگر این مرجحات نباشه تخییر عقلی در اینجا میاد. بنابراین گوش میکنم چشم، بنابراین در اینجا فرمایش مرحوم شیخ که ایشان فرمودن کلیتن به نحو عام در تعارض، اگر ما قائل شدیم به مبنای سببیت، باب تعارض برمیگرده به باب تزاحم، چه بر مبنای اشعری، چه بر مبنای معتزلی، چه بر مبنای خود شیخ، مطلب تمامی است. اجازه فرمایید قبل از شما هست، گوش بکنم چشم. و در اینجا وقتی این حرف رو ما زدیم، بنابراین تفاوت نمی کنه این مبانی در رجوع به باب تزاحم. نتیجتاً کلامی که از مرحوم صاحب کفایه نقل کردیم که ظهور داشت در تفصیل، خاطرتون هست، این کلام تمام نیست. فرمایش مرحوم آقای خویی که مفصل ما مطرح کردیم که ایشون کلیتاً مطلب شیخ رو نفی میکنن که اصلاً در همه موارد تعارض بنابر مبنای سببیت همون تعارض باقی است، به باب تزاحم برمیگرده، گفتیم تمام نیست. و اونچه که خود شیخ در رسائل عنوان میفرماید که کلیتاً برمیگردد این موارد تعارض بنابر سببیت به تزاحم، مطلب تمامی است. چرا؟ چون ملاک باب تزاحم در اینجا صادقه و ملاک تعارض در اینجا نیست. بفرمایید شما. خیلی خوب باشه، اما اشکال دیگره، اون اشکال دیگه است. بسیار خوب، ما قبلا ببینید بحثو که تکرار نمی کنیم، ما قبلا گفتیم مقتضای قاعده در تزاحم تخییر عقلیه. اونجا چرا تخییر عقلی است؟ اونجا استدلال کردیم، من دوباره برگردم اینجا به حساب این اشکال که تمام نیست، به نوشته ها مراجعه کنید. شما بفرمایید. بله نه نه نه، ببینید دو تا ملاک در دلیل باشه، اجازه فرمایید دو تا ملاک در دلیل داشته باشیم. طبق مبنای اشعری که خود دلیل ملاک درست میکنه، این واضحه. اما در مصلحت سلوکی بیانی میخواد، ما به قول معروف چون شیخ میخواد درست کنه کار رو، شیخ میخواد این مبنای سببیت رو از اون اشکال اساسی که واقع رو اصلا گم میکنه و به هم میزنه، از اون اشکال در بیاره. شیخ میاد میگه اینجا واقع سر جای خودش محفوظه، اما در سلوک اماره مصلحتی است که عند تخلف جبران واقع رو میکنه. درست شد؟ بنابراین عنایت بفرمایید به عرض من. ببینید من هی بعد تکرار کنم، اینجا ما دوتا اماره داریم در سلوک هر یک مصلحت جبرانی هست، در سلوک هر یک. عند تخلف ممکنه مطابق واقع باشه، جبران نخواد، مصلحت جبرانی عند تخلف عن الواقع هست، در هر دوتای اینها هست. منم به واقع که دسترسی ندارم، منم و این دوتا اماره، اگر در اینجا به هر دو عمل کنم یقیناً واقع آورده شده، اما من نمیتونم به هر دو عمل بکنم. آیا به این عمل بکنم یا به او عمل بکنم؟ اینجا تخییر عقلی میگه که اون واقع رو اون در حدی که میتوانی از دست داده، طبق اون چیزی که گفتیم تخییر عقلی. من کار ندارم. توجه کنید، ببینید محشین حرفاشون اینجاست، عنایت فرمایید. محشین بیشتر از این مطلب ندارن که ما معیار باب تزاحم اگر اینجا صادق شد میریم سراغ تزاحم، نشد تعارض. من همه این مطالب رو گفتم، عرض بکنم. بفرمایید شما. بله. بسیار خوب، بسیار خوب. ببینید ما اصلا به ملاک واقع کار، اجازه فرمایید. اینجا شما در مسلک معتزلی چی میگفتید؟ ملاک در واقع هست، اما اماره که قائم شد ملاک رو جانب خودش برمیگردونه. شیخ اینجور نمیگه، شیخ میگه واقع هست، ملاک هم بر نمیگردونه سمت خودش، اما این در تخلف جبرانش میکنه. خب خیلی باشه. نه ببینید، هر دو من کار ندارم. ببینید در اینجا دو تا دلیلی هست که این ملاک سلوکی در هر دو هست یا نیست. ببینید طبق مبنای شیخ داریم بحث میکنیم، دیگه شکی نیست. اینجا در هر دو ملاک در سلوک مصلحت هست یا نیست؟ به جواب منو بدید. ما کار به واقع نداریم. ببینید حرف شیخ الانت فرمان، حرف شیخ رو ما بزنیم، شما یه وقت ما حرف خودتون رو بزنید، اون داستان جداست. یا اشکال میخواید بکنید به مصلحت سلوکی، اون داستان جداست. ببینید شیخ حرفی که میزنه اینه، اینجا من مواجه هستم با دو تا امارهی که هر دو دارای ملاک سلوک هست، ملاک سلوکی هست. ملاک در ذات فعل ایجاد میکنه، در فعل مولا ایجاد نمی‌کنه، اون حرفایی که زدیم، بلکه ملاک در سلوک ایجاد می‌کنه. درست؟ واقع هم که من دسترسی ندارم بهش که بدانم، اگه می‌دانستم می‌رفتم سراغ او. اینجا من موندم، آیا به این عمل بکنم؟ اگر به این عمل بکنم مطابق با واقع باشه که واقع احراز شده، مطابق نباشه در سلوکش مصلحتی است که جبران می‌کنه. به او عمل بکنم این همین قضیه در اونجا وجود داره، پس من بین این دوتا واقع شدم، تعارض دیگه، بین این دوتا واقع شدم. چون این دوتا دارای ملاک هست ولو در سلوک دارای ملاک هست، من هر دو رو نمیتونم احراز کنم چون قدرت ندارم، بنابراین در اینجا در واقع بین ملاکین سلوکی اینجا تنافی واقع شده، و این تنافی که بین دوتا ملاک سلوکی واقع شده از ناحیه عدم قدرت من در اتیان به هر دو هست. این ملاک تزاحمه، این ملاک تزاحمه. شما نکته ای که در ذهنتون هست اینو توجه بفرمایید، این است که اونجا به شیخ اشکال میشه، در اونجا به شیخ اشکال میشه که این فرمایشی که شما داری در مصلحت سلوکی تفاوتش با طریقیت چیه؟ توجه فرمودید؟ تفاوتش با طریقیت چیه؟ چون در طریقیت هم خبر دائم المطابقه که با واقع نیست، غالب المطابقه است. 70% انتباق داره، 30% احتمال تخلف داره. خب مگر بنابر طریقیت نمیگیم شارعی که میاد حجت جعل میکنه، معنای جعل حجیت خبر این است که این 30% تخلفش رو جبران میکنه. چجوری جبران میکنه؟ به القاء احتمال الخلاف، به تتمیم کشف، به جعل و ظن علمن. اینجوره؟ خب این چه تفاوت با اینجا میکنه؟ اشکال اینه، اشکال در اونجا، این تفاوت چیه؟ شما آمدید همین معنایی که بنابر طریقیت میگید اینجا گنجوندید، ولذا او اشکال داستان دیگه است. مرحوم اجازه فرمایید، مرحوم آقای خویی هم که اشکال میکنه به مصلحت سلوکی اینجا، میفرماد به تزاحم بر نمیگرده، میاد دست میگذاره رو این اشکال که این متوقف بر حجت، حجت متوقف بر سلوکه، باز اشاره به این معنا میکنن. این دو مقامه، یه وقت مصلحت سلوکی شیخ رو قبول نداریم، اونجا اشکال میکنیم. جناب شیخ شما دارید بر سببیت مبنا میسازید، مبنای اشعری واضحه، میگه اصلا واقع نداریم هیچ دلیل که قائم شد، این دلیل قیام دلیل، این معدای خودش رو درش ملاک ایجاد میکنه، ملاک نفس الامری نداریم، ملاک ایجاد میکنه. اشعری اینو میگه، معتزلی میگه واقع داریم، اما این دلیل که قائم شد واقع رو تبدیل میکنه به معدای خودش. اینا یه حرفه، اما شما هیچ کدوم از این حرفا رو نمیزنید، آمدید میگید اینجا مصلحت در سلوک امار است. اب نداره، مصلحت در سلوک اماره، ما هم درست کردیم. به هر حال اماره ایجاد ملاک میکنه، منتها ایجاد ملاک میکنه در سلوک بر طبق معدای خودش. قیام اماره ایجاد ملاک میکنه در کجا؟ در سلوک بر طبق معدای خودش. ولذا دو تا دلیل ملاک داره. ما اون معیار باب تزاحم رو اینجا آوردیم، فرمایش شما هم درسته، اما گیر در اصل مبنای ایشونه که فارغ، جناب شیخ فارغ این مبنای شما در سببیت با مبنای طریقیت چیه؟ چیه؟ تقریب فرق میکنه، اما در اونجا هم من وقتی عمل کردم به خبر واحدی که حجت شرعی هست، اگر مخالف با واقع درآمد، مگه جبران نمیشه؟ مگه عمل به این نیامدن گفتن عمل به زنه، اما شارع به عنوان عمل به علم میپذیره؟ این دلیل زنی را شارع جعله علمن، تتمیم کشف کرده، القاء احتمال خلاف کرده، همه اینا این جبران دیگه، جبران مگه شاخ و دم داره؟ این داستان دیگه است. اشکال بر مصلحت سلوکیه رو جدا کنید، اما طبق اونچه که شیخ تقریر میکنه، فرمایش ایشون که در تمام موارد تعارض بنابر سببیت، حتی طبق مبنای خودش که ایجاد ملاک میکند قیام دلیل در سلوک بر طبق معدای خودش، اینجا معیار تزاحم قابلیت انطباق داره. بفرمایید شما. بله 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 نه، اشکال بر اصل مبنای شیخ بود، نه بنا. ببینید، بنا بر مبنای شیخ مصلحت سلوکیه، این قابل تصویر هست. یعنی بله، فرمایش ایشون، بله، برای ایشون سببیت رو اینجور معنا کرده. اونایی که حالا خاطرتون هست اونجا در رسائل اشکال کردن به این مصلحت سلوکی شیخ، میگن اصلا شیخ با این تقریب از سببیت خارج شده، او داستان دیگه است. ما الان اشکال نمیخوایم به مبنای شیخ بکنیم. شیخ حرفی در اینجا میزنه، میگه بر اساس مبنای سببیت همه موارد تعارض برمیگرده به تزاحم و وجه هم تخییر عقلی میشه در اونجا. این فرمایش شیخ تمامه، نه اشکال صاحب کفایه به ایشون وارده، نه اشکال مرحوم آقای خویی و نه اشکال دیگر اعاظمی که اینجا اشکال کردن. فرمایش تمامه، تمام حرف ما هم این است که در اینجا اون معیاری که ما در باب تزاحم داریم اینجا صادقه. بنابراین بسیار خوب، بسیار خوب، میدونم ست من کار ندارم. ببینید، ما سه تا ملاک داریم که اشعری رو که گفتیم چی میگه؟ بر مبنای اشعری گفتیم به تزاحم برمیگرده، اما فقط مبنای اشعری که نیست. خب ببینید اصول رو، مبنای معتزلی هم هست، شیخ هم آمده مصلحت سلوکی درست کرده، خب اینا مبانی دیگه هست، ما بر همه مبانی بحث میکنیم، عنایت کنیم. پس فرمایش شیخ تمامه در اینجا. چیزی که از خب اینجا عرایزی که ما داشتیم نسبت به این مطلب تمام شد، ما اختیار میکنیم اونچه که شیخ فرموده در رسائل، شیخ مطلبش قوی و تمامه و اساس مطلب هم این شد. ما در اینجا اون معیار اصلی و اساسی که در باب تعارض میخوایم، اینو عنایت بفرمایید. دو تا دلیلی داریم. معیار این است که علم داشته باشیم به کذب احده ما. میخواید مؤدبانه بگید علم داشته باشیم به عدم صدور احده ما. این معیار باب تعارضه. دو تا دلیل با هم تنافی دارن. تنافی در مدلولشون هست، یعنی در مقام اثباته. مدلول این با مدلول او تنافی داره. احدهما یأمرنا و الآخر ینهانا. این امر او نهیه. مدلول این زجر، مدلول او بعث. اینا با هم تنافی دارن، تنافی در مدلول دارن. و علم داریم که یکی از اینها صادر نیست. درست شد؟ این میشه تعارض. این میشه تعارض. تنافی بین مدلول ی دلیلین مع العلم به کذب احدهما. این معیار باب تعارضه. این معیار با باب تزاحم فرق میکنه. در تزاحم این رو، با اینکه عرض کردم مرحوم آقای خویی پرهیز دارن از این تعبیر که بگن ملاک، ما در اینجا تصریح داریم که در تزاحم تنافی بین ملاکینه، بین ملاکینه. اما نه اینکه این دوتا ملاک تنافی ذاتی با هم داشته باشند. دوتا ملاک تنافی عرضی دارند. یعنی چی عرضی؟ یعنی دوتا ملاک در دوتا دلیل قائم شده. خب ملاک وقتی قائم شده، اون ملاک میگه منو استیفا کن، این ملاک هم میگه منو استیفا کن. مشکل این است که اگر دوتاشونم میتونستیم استیفا کنیم، هیچ تنافی با هم دیگه نداشتن. تنافی از کجا پیدا میشه؟ این دوتا ملاک میگن، هر کدام میگن منو استیفا کن، من مکلف قدرت بر استیفای هر دو ندارم، یکیشو میتونم استیفا کنم. ولذا اینجا تنافی بین ملاکین ایجاد میشه. این ملاک میگه در قدرت و توانی که داری، این توانی که داری اختصاصش بده به من. اون ملاک میگه توانی که داری اختصاصش بده به من. این تنافی از این ناحیه پیدا میشه. تنافی بین ملاکینه، اما نه تنافی ذاتی. تنافی بالعرض هست، از این ناحیه پیدا میشه، از ناحیه فقدان قدرت و توان من. اینجا میشه تزاحم. ولذا در تزاحم ما حکم عقل رو داریم که عقل میگه هر دو ملاک ثابت از ناحیه شارع. علم به کذب احده ما نداریم، ولذا به مرحوم آخوند اشکال کردیم دیگه. علم به کذب احده ما نداریم. اینجا هر دو اینا واقعه، هم این واقعه هم اون واقعه، منتها شما دوتا واقع رو نمیتونی بیاری. حالا که نمیتونی دوتا رو بیاری، یکی رو بیار. کدام یک؟ وقتی ترجیحی یکی بر دیگری نداره، تخییر عقلی. مالا یدرک کلو لا یدرک کلو که عرض کردیم، ما در فقه گفتیم این قاعده هم قاعده فقهی. آقایون میگن دلیل نداره چون سه تا روایتی که داره ضعیفه. این مالا یدرک کلو لا یدرک کلو قاعده عقلیه، ریشه عقلایی داره. اون روایات هم ارشاد به همین معنای عقلایی هست، به قول معروف در واقع همین معنا رو بیان میکنه. حالا کار نداریم. اما در تعارض مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن تساقط، مقتضای قاعده اولیه تساقطه. وقتی نه این رو میتونم عکس بکنم، نه اون رو میتونم عکس بکنم، یه حجت این وسط هست. البته در تعارض عرض کردم یه خصوصیتی که داره در تعارض که در تزاحم نیست. در تعارض ممکنه واقع خارج از هر دو دلیل باشه. البته در وجوب و حرمت که ما میگیم ممکنه واقع استحباب باشه فرضاً، این ممکنه. این نیست که واقع منحصر باشه بین این دوتا. بنابراین ما چیزی که داریم در تعارض حجت بین این دوتاست، نه واقع. واقع رو نکشیم جلو، حجت بین این دوتاست. احد و هما حجت بر من، اما احد و هما، احد و همای انتزاعی به قول مرحوم میرزای نائینی، انتزاعی یعنی ساختگی، چون احد و همای واقعی که نداریم در اینجا. احد و هما یکی از اینها، این یکی رو نمیدونم، این یکی اینه، این یکی اونه، هر دو ساقط میشن، به هیچ کدام نمیتونم عمل بکنم. ولذا گفتیم بعد از تساقط طبق نظر ما باید بریم سراغ حکم دیگر. حکم دیگر چیه؟ اگر عامی یا اطلاقی داریم که این مورد ما رو شامل میشه، اخذ بش میکنیم. اگر همچین عام یا مطلقی نداشتیم، میریم سراغ اصول عملیه. مورد ما شک در تکلیف، شک در مکلفون به، حالت سابقه داریم نداریم، بر طبقش عمل میکنیم. این تمام بحث در اینجا. بحث بعدی که مطرح میکنیم این الجمع و مهما امکن اولا منتر در کلمات آقایون محل بحث واقع شده. ان شاء الله. السلام.